بسم الله الرحمن الرحیم. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما، کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکر افشان شما. ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ویم و ثناخوان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 12 از دیوان غزلیات لسان الغیب شیراز، نکاتی رو در باب کلیت غزل و همچنین بیت اول حضورتان عرض کردم و رسیدیم بدین جا که در آیات قرآن و همچنین در قلمرو علم نجوم و علم ظاهر ماه بازتاب نور خورشید است و همچنین در قلمرو معنا اعیان بستر ظهور اسما هستند، یا به یک عبارت عالم جلوه اعیان ثابته حضرت حق است، جلوه ای بل جلواتی از ظهور حضرت حق در عالم است. و به این معنا حافظ در ابیات دیگر اشارات کاملی داشته: حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. یا همچنان که عرض کردم، رجوع به بحث آینه و همچنین عکس که در جلسات گذشته بیان شد. پس در بیت اول حافظ در قلمرو معنا اشارت دارد به این که تمامی زیبایی ها و جلوه های جلالی و جمالی منیرگون و ماهگون عالم همه مطلق بازتاب و عکس روی رخشان حضرت حق است که الله نور السماوات والارض. در حقیقت نور مطلق عالم حق است و اگر در عالم اشیا به ظهور آمده اند، این به دلیل مظهریت نور است. الله نور السماوات والارض. به تعبیر شیخ عبدالکریم خان کرمانی در یاقوت الحمرا، نور مظهر است. نور صفت اظهاری دارد، صفت مظهری دارد. در مصرع اول بیت اول غزل 12 اشاره به این معناست که اگر در عالم موجودات ظهوری دارند، این به دلیل قدرت مظهریت حضرت حق است. پس ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، ای کسی که هرچه در عالم جلوه ای دارد، همه جلوه بل جلوات روی درخشان و مبارک توست، به قرینه حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد. این معنای مصرع اول: عالم با تمامی زیبایی های ماه گون خود، درخشنده و تابان خود، جلوه از روی درخشان حضرت یار است. و دوم، مصرع دوم، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما. این آبرو ایهام دارد و ایهام آن هم این که از دیدگاه برخی در اینجا منظور آب روی صورت زیباست، آبی که از چشم بر صورت می چکد، یا آن مثال شیرینی که چون شبنم بر روی ژاله می نشیند، آبی که روی رخ را می گیرد. آن کسانی که این آب روی خوبی را آب رو به معنای عرض و ناموس نگرفته، بلکه به معنای آب روی صورت گرفتند، مستند این تعبیر و تفسیر خود را کلمه چاه قرار داده اند و اینکه نسبتی وجود داره بین آب و چاه و اینکه انسان معمولا آب را از چاه می کشد و بعد نسبتی که میان چاه با زنخدان یا گودی روی چانه که از جمله اسباب زیبایی است، از جمله عوامل حسن صورت است، حسن رخ است. آمده اند گروه اول آب روی خوبی را آب بنشسته بر صورت تعبیر و تفسیر کرده اند و مستند خود را چاه زنخدان قرار داده اند. در باب اول چاه و در باب دوم زنخدان روی چانه که نمودگار چاه است. اما هستند کسانی هم که آب روی خوبی از چاه زنخدان شما را آب رو تعریف کردند، یعنی اگر در عالم ما به عنوان جلوه های حضرت یار آبرویی داریم، این آبرو نه آن که به ذات از آن خودمان باشد، نه آن که خود صاحب این آبرو باشیم، آبرویی است که حق ما را داده به واسطه آن که ما را مظهر ظهور جلالی و جمالی خود قرار داده. به زبان ساده و صالح، هر آبرویی عارف دارد، هر آبرویی عاشق دارد، از آبروی حضرت یار است، از آبروی حضرت معشوق است. این معشوق است و یار که عاشق را، که عارف را آبرو بخشیده. پس گروهی آبرو خوانده اند که مؤید این معناست که آبروی عارف از حق است، و برخی در تبیین و تمثیل زیبایی این آبروی خوبی را پرتراوت بودن، شاداب بودن و نشاط داشتن حضرت او دانستند که به هنگام جلوگری با تمامی شادابی ظاهر می شود. چه آبرو بخوانیم به معنای عرض و آبرو و ناموس و چه آبروی خوبی بخوانیم، بیت اول از غزل دوازدهم مطلع شیرینی است که حضرت یار را به حسن و جمال و رخشندگی و فروزندگی می‌خواند. نکته دیگر، در بیت اول بحث پیرامون حسن است و ماه حسن. در جلسات گذشته نیز عرض کردم که انشاءالله بابی رو در زیبایی شناسی یا علم الجمال دیوان حافظ باز خواهم کرد. و به ویژه نسبت حسن و ملاحت رو مورد توجه قرار خواهم داد، چون به نظر می رسد در دیوان حافظ حسن با ملاحت حقیقت زیبایی است و نه نفس حسن و نه صرف حسن. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد، یا حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. این حسنت به اتفاق ملاحت به نحوی بیانگر آن است که در قلمرو و ساحت اندیشه حافظ زیبایی به ملاحت در صورت حقیقی خود را می نمایاند. فی نفسه و منفک از ملاحت زیبایی صورت است، زیبایی صورت و معنا توأمان نیست. همچنان که ذکر کردم، ان شاء الله در ابواب بعدی بحث بلندی در مورد حسن و ملاحت و به ویژه ملاحت که شاه کلید زیبایی شناسی اسلامی است، ان شاء الله به لطف حق خواهم داشت. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا براید، چیست فرمان شما؟ یکی از لطیفترین و زیباترین ابیات که به طرز بسیار زیبایی بیانگر حقیقت حال عارف و عاشق است که در قلمرو معنا و در ساحت طریقت جان و دل خود را مطلق به حضرت یار سپرده و اینک زبان حالی شیرین و در این حال سوزناک دارد که از فراق جان به لب آمده و جان به صورت مطلق عزم دیدار تو را نموده، لکن مستعسل است که امر به وصالش میدهی و باب وصالش باز میگذاری، یا همچنان او را در غم هجران و در سوز فراق باقی میگذاری. اگر در فراق و هجران باقیش گذاری، بیم آنکه جان سالم به در نبرد و تمامیت جان و روح خود را در این فراق و هجران از کف بدهد، تمثیل برآمدن جان، بازگردد یا براید. جان برآمدن در اینجا به معنای از کف رفتن جان است، از شدت فراق، از شدت هجران، و اینکه عاشق را اذن وصال و باب وصال نداده اند، یا اینکه دعایم لبیک میگیرد و نیازم اجابت میشود و باب وصال از برای جان تشنه و عطشناکم افتتاح می‌گردد و باز می‌گردد، به صورت مطلق تسلیمم، به صورت کمال تمامیت جان و دل خود را در مقابل حضرت شما به حقیقت تسلیم آراستم. اینک امر چیست؟ فرمان چیست؟ باب وصال گشوده می شود تا جان به جانان رسد، جان به جانان پیوندد، یا باب مثال مسدود می شود و جان ز تن برمی آید، بازگردد یا براید. چیست فرمان شما؟ به یک عبارت، بیت دوم غزل دوازدهم تکرار می کنم، بیان عاشقانه سالک است در اتمام توان صبوری، در این که صبر به لب آمده، جان به لب آمده و دل منتظر وصل است، منتظر ظهور سراپرده وصل و وصال است. لکن امر نمیدانم که چیست. امر می شود که باب وصال مفتوح گردد یا مسدود. اگر مسدود شود جان بر می آید، جان به منزل خود بر می گردد، و اگر حکم وصال رسد جان به سراپرده جانان بار می یابد. در ادامه بیت اول و پس از آن که حضرت یار به جمال و جلال و شکوه و زیبایی مورد خطاب قرار گرفت، اینک در بیت دوم عرض حال بیان می شود و آن طلب عاجزانه و خاضعانه از برای اذن بخشیدن به جان است، در جهت در آغوش کشیدن معشوق و رسیدن اوج وصال. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. این نیز باز به نحوی بر بنیاد اصل پیوست معنوی و نسبت به دو بیت گذشته اشاره به غمزگری‌ها و جلوه‌گری‌های حضرت یار دارد، و اینکه این جلوه‌ها جان را به لب می‌رساند، تمامی جان را و دل را تشنه و شیدای وصال می کند. اما به همان اندازه که در هر غمزه ای جان را به حقیقت فانی می کند، به همان اندازه در ساحت این غمزگری ها چه بسیار فتنگری که نمی کند، چه بسیار باب وصال نمی گشاید. و چون در سراپرده این باب، یا به یک عبارت در آغاز این باب، جان میل در آغوش کشیدن حضرت یار می کند، باب مبدل به سراب می شود. به یک عبارت، بیت سوم بیانگر غمزه ها و فتنه هایی است که در قلمرو طریقت از برای سالک رخ می دهد، توسط حضرت عاشق و رخ نمودن های متفاوت و متعدد او از برای ابتلاء جان سالک، و از این معنا در گذشته به کمال سخن گفته ایم. فلذا تکرار میکنم، بیت سوم اشاره به غمزه ها و فتنه های چشم حضرت یار است. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشن مستوری به مستان شما، در مقام ظاهر بیانگر این معناست که اون کسانی که به دور نرگس تو، گلی که رومی ها به تعبیر سودی به آن زرین قدح میگویند، شعرا به کنایه اون رو از برای چشم به کار میبرند. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، آنان که عافیت طلبی پیشه کردند، از چشم مست تو بهره ای نگرفتند و سودی نجستند. طرف در زبان عربی به معنای چشم است، گرچه در لغت عجم باز به تعبیر سودی مطلق به معنای چشم به کار نمی رود، بلکه به معنای جانب و همچنین سود و فایده نیز مورد استفاده هست. پس شرح بیت سوم در مقام ظاهر چنین شد که اون کسانی که به دور نرگس چشمان تو با عافیت طلبی به دنبال بهره و سودی هستند، سودی نبرند، طرفی نبندند و همان بهتر که نجابت خیش به مستی مفروشند، به که نفروشند مستوری به مستان شما. به زبان ساده و دقیق، اون چه در این قلم رو معیار است مستی است، نه عافیت طلبی. چنان در قلم رو عاشقی پا بر جا ماندن است که جان یا بر لب آید یا بازگردد. جان در کف سالک مهیای ایثار باشد. این ایثار، این جان به لب آمدن، نسبت مستقیم با عافیت طلبی ندارد. پس آنانی که در این عرصه عافیت طلبند و راحت طلب، همان به که فرو گذارند طریقت را و به سوی خود بازگردند، به جان مادی خود بازگردند. آنانی که در این قلمرو میل وصال دارند، باید از مصلحت عافیت مطلق بگذرند و در ساحت مستی پای گذارند که مستان واصلانند. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم.